بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به صورت دوم از دین. صورت دوم از دین این هست که طرف قرض می کند و استدانه می کند و آن را در راه غیر معون هزینه می کند، مثل این که اسبی می خرد و یا وسیلهی و یا زیعهی می خرد که نیازی به اون ندارد. در اینجا چنین مال خریداری شده به وسیله قرض بر دو قسم هست. تارتن چنین مالی باقی است و تارتن چنین مالی عینش باقی نیست و تلف شده است. اگر چنانچه عین چنین مالی باقی است، در پایان سال خمسی ازدیاد قیمت پیدا کرد و سود کرد در اینجا، خمس اون ازدیاد قیمت را باید پرداخت کند، ولی به عین خود اون مال خمس تعلق نمی گیرد، چون فرض این است که قرض هست.
نیازم نیست.
بحث مراجع به همینه. فرض ما اینه که مورد نیاز نیست ولی باقی است و ازدیاد قیمت هم پیدا کرده. در اینجا به اون ازدیاد قیمت خمس تعلق میگیرد ولی به خود عین مال خمس تعلق نمی گیرد، چون فرض این است که این مال خریداری شده با پول قرضی است. سلام علیکم و رحمت. ولی اگر چنانچه چنین مالی باقی نماند و تلف شد، به نظر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، اداء چنین دینی و قرضی از معونه سنه محسوب می شود و اون رو از ربح میتوان کسب نمود. ولو در مسیر معونه سنه هم صرف نشده باشد، که دیروز عرض کردیم این نظریه آی خویی مطابق با نظریه محقق شیخ انصاری است. ولی صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه معتقدند که اداء دین که در معونه سنه صرف نشده باشد بلکه در راهی صرف بشود که نیازی به اون نیست، اداء چنین دینی جزء معونه محسوب نمی شود. در نتیجه از ربح سنه هم کس نمی گردد، چون معونه عبارتند از ما یحتاج الیه الانسان فی معاشهی و معاده، وقتی چنین دینی مورد حاجت نبود و در غیر معونه هم هزینه شده باشد، نمیتوان اون رو از ربح سنه استثناء نمود. ولو خود اداء دین واجب هست. پس بنابراین به نظر محقق خویی که موافق با نظر شیخ انصاری است، اگر مال خریداری شده با قرض که مورد نیاز هم نبوده است تلف بشود، اداء چنین قرض و دینی از ربح کسب می‌گردد. ولی نظریه صاحب جواهر و بعضی دیگر از فقها برخلاف مرحوم شیخ انصاری و محقق خویی است. چون عنوان معونه که در مخصص منفصل آمده است، بر چنین مال خریداری شده به وسیله قرض صدق نمی کند. و یا حداقل مشکوک و صدق هست. در نتیجه مخصص مشمول آن نمی شود و نمی توان آن را از ربح کسر نمود، و این دلیل صاحب جواهر یک دلیل مستحکمی است. به همین دلیل هست که ما نظریه صاحب جواهر رو میپذیریم، نه نظریه شیخ انصاری و آی خوئی را. یعنی مختار ما این میشود که اگر چنانچه دینی را در مسیر معونه مصرف کرد، بلا شک اداء آن از ربح کسر می گردد، چون عنوان معونه در مخصص بر اون صادق است. ولذا خمس به اون تعلق نمی گیرد. ولی اگر چنانچه با دین مالی را خریداری کرد و آن را در غیر معونه مصرف کرد و مورد نیاز نبود، و خود اون مال خریداری شده هم موجود باشد، اداء چنین قرضی از ربح استثناء نمی شود بلکه یا باید چنین قرضی را از مال دیگر غیر از ربح پرداخت کند، یا باید خمس ربح را پرداخت کند بعد از آن از ما بقی ربح چنین دینی را ادا کند. خیلی مسئله واضح و روشن هست. خب اما صورت دوم بر اساس تقسیم بندی آی خویی، اون صورت دومی که قبلا گفتیم بر اساس تقسیم بندی صاحب عروه بود، اما صورت دوم بر اساس تقسیم بندی آی خویی صورت دوم بر اساس تقسیم بندی آی خویی عبارتند از این که دین و قرض که در سنه ربح واقع شده است مربوط بشود به قبل از حصول ربح، مربوط به قبل از حصول ربح بشود. در اینجا آیا اداء چنین قرضی از ربح جایز است یا نه؟ در اینجا مبنایی است، یعنی حکم چنین قرضی مبنایی است. یعنی اگر قائل شدیم که ابتدای سنه خمسی شروع در کسب باشد، بر اساس این مبنا اگر چنین دین و قرضی برای معونه صرف شده باشد، اداء چنین دینی جزء معونه محسوب می شود و از ربح کسب می گردد. ولی اگر مبنای ما این باشد که حصول ربح ابتدای سنه خمسی باشد، قهرن چنین دین و قرضی جزء معونه نیست و لذا اداء آن نمیتواند از ربح باشد و لذا خمس به اون تعلق میگیرد. چی؟ بله. ولی اگر ما مبنایمان برای سنه خمسی لحظه حصول رب باشد، یعنی سال خمسی ما زمانی آغاز می شود که تازه پول دو دستمون اومده، رب دو دستمون آمده، اینجا دیگه آغاز سال خمسیه. اگر این باشه، فرض ما اینه که قرض را قبل از حصول رب ما گرفتیم، اینجا اداء چنین قرضی نمیتواند جز معونه باشد، در نتیجه از رب کسب نمیکرده و خوش به اون تعلق میگیره. خیلی مسئله واضح و روشن هست، عین حسابهای ریاضی است در این مسئله را حل میکنه. اما مقام دوم، بر اساس تقسیم بندی محقق خویی، مقام دوم بر اساس تقسیم بندی آی خویی این هست که دین مربوط به سالهای گذشته باشد، چه یک سال قبل چه چند سال قبل. این دین پرداخت نشده است ولیکن در سال امسال که سال ربحیست میخواهد قرضهای سال گذشته را ادا کند، در اینجا مسئله دو فرض دارد. فرض اول در مورد خود دین هست، فرض دوم در مورد اداء دین هست. از اونجا که فرض این است که این دین مربوط به سالهای گذشته است، و در معونه سالهای گذشته مصرف شده است، معنا ندارد معادل اون را از ربح امسال کسب نماییم، چون دیون سالهای قبل مربوط به ارباح سالهای قبل هست و ربطی به ربح امسال ندارد. بنابراین نمیتوان معادل این دیون را از ربح امسال کسر نمود. بله، اگر چنانچه اون دیون و قرضها در مسیر معونهای سال گذشته بله مصرف می شد و ربحی هم در کار نبود، می توان اون دیون را از ربح امسال کسر نمود. ولی فرض این است که در سالهای گذشته ربح در کار بوده است، ولی او اون دیون را از ربح سالهای گذشته کسر نکرده است و خمس تمام ربح را پرداخت نموده است. اما فرض دوم مربوط به اداء دین هست. در مورد اداء دین باز تقسیماتی وجود دارد. تقسیم اول این هست که با دین سالهای قبل چیزی خریداری کرده است که موجود است، الان موجود است، خود این تقسیم اول دارای دو شق است. شق اول این هستش که آنچه که با دین سالهای قبل خریداری کرده است و الان موجود هست در امسال که سال ربحی است مورد احتیاج و مورد حاجت هست. شق دوم این هست که مورد حاجت در امسال که سال ربحی است مورد حاجت نیست. مثال برای شق اول این هست که در سالهای قبل پولی را قرض کرده بود و با اون پول خانه ای خریده بود و این خانه همچنان موجود هست و در سال حصول ربح ایزن مورد احتیاج است. در این صورت دیون سالهای گذشته جزء معونه محسوب می شوند و اداء چنین دیونی را می توان از ربح امسال کس نمود. اداء چنین دیونی را می توان از ربح امسال کس نمود. اما حکم شق دوم که گفتیم مورد حاجت و نیاز نیست، اداء چنین دینی جزء معونه محسوب نمی شود و نمی توان اون رو از ربح کسر نمود. و باید خمس تمام ربح را پرداخت کند. ولی اگر چنانچه اون مال خریداری شده که با قرض سالهای گذشته خریداری شده است، موجود نباشد و از بین رفته باشد، آی خویی فرمودن که اداء چنین دینی از ربح امسال جایز هست، ولی مرحوم صاحب جواهر تفصیل قائل شده است بین این که مکلف و دائن تمکن از اداء چنین دینی دارد یا تمکن از اداء چنین دینی را ندارد، تفصیل قائل شده است. فرموده است که اگر دائن تمکن از اداء چنین دینی از مال دیگر غیر از ربح سند ندارد، اداء چنین دینی جزء معونه محسوب می شود و از ربح کسب می گردد. ولی اگر چنانچه نه، تمکن از اداء چنین دینی از مال دیگر را دارد، اداء چنین دینی جزء معونه محسوب نمی شود و نمی توان آن را از ربح کسر نمود. و باید خمس تمام ربح را، یعنی خمس اون مالی که میخواد از ربح در مقابل اون قرض پرداخت کنه، خمسش باید پرداخت کنه. بله معلوم شد که چی میخوایم عرض کنیم. محقق خوی رضوان الله تعالی علیه، محقق خوی در این ارتباط فرمودن که این شرطی را که صاحب جواهر گذاشته است بلا وجه هست، وجهی ندارد، چون اداء دین از واجبات هست و فارغ شدن ذمه از دین وضعا و تکلیفا جزء معون محسوب می شود، جزء معونه سنه ربح محسوب می شود و لذا اداء آن می تواند از ره باشد. آره خطا شرط تمکن رو قبول نداره. علتی هم که می آرد این است که اداء دین جزء واجباته، ولی مال سوال گذشته باشه جز واجبات، لذا از ربح امسال میتوان کسرش کرد. مختار ما همان نظریه صاحب عروه است، چون معونه تا بنابر نظر آی خویی عبارتند از ما یحتاج الیه الانسان فی معاشه و معاده، که برای اعاشه خود و اهل و عیال صرف می کند، با وجود مال دیگر و با وجود تمکن از پرداخت دین از مال دیگر، صدق احتیاج بر چنین قرضی و دینی نمی کند. صدق احتیاج، صدق احتیاج برای معونه بر چنین قرضی نمی کند، ولو اداء دین واجب هست، ولی احتیاج به اون صدق نمی کند. و یا حد اقل صدق احتیاج بر آن مشکوک خواهد بود، ولذا اداء چنین دینی با وجود تمکن مالی که بتوان دین را از مال دیگر غیر از ربح پرداخت نمود، نمیتوان چنین دینی را از ربح کسر نمود، ولیکن اگر چنانچه تمکن از مال دیگر نداشت. و ناچار بود چنین دینی را از ربح ادا کند، در این صورت عنوان معونه و مایحتاج بر اون صدق می کند و می تواند اداء چنین قرضی و دینی را از ربح سنه کسب نماید. بنابراین تفصیل صاحب عروه کاملا تفصیل درستی است و ما مختار ما هم همین است و نظر محقق خویی مخدوش است و قابل پذیرش نیست. خب فردا جلسه آینده میریم سر مسئله جدیدی و صلی الله علی محمد و آل محمد.